محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح در یک انفجار در شهر کابل جان باخت و الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در محکمه حضور می‌یابد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا آرش همایون با خبرهای مهم با شماست.
رهبر یکی از گروه‌های مهم اسلامی افغانستان امروز در نتیجه انفجار در کابل کشته شد. ازبکستان اعمار خط آهن مزار شریف کابل پشاور را برای وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی مهم خوانده. ستر محکمه پاکستان دستور آزادی احمد عمر سعید شیخ را صادر کرد. مشروع خبرها. رهبر یکی از گروه‌های مهم اسلامی افغانستان و یک تن دیگر در نتیجه انفجارات امروز در کابل کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه گروه جمعیت اصلاح آمده که حوالی 8:30 دقیقه صبح امروز در منطقه تایمنی شهر کابل محمد عاطف رئیس شورای مرکزی این گروه در انفجار یک ماین کشته شد. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان از طریق تویتر کشته شدن علما، خبرنگاران، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی را نکوهش کرده، کشته شدن محمد عاطف را و خانواده او تسلیت گفته. دو انفجار دیگر هم در دهمزنگ و منطقه جویشیر در کابل صورت گرفته. مسئولیت این انفجارها را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. نیروهای افغان ادعا می کنند که 25 طالب مسلح در ولایت کندهار کشته شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل می گوید طالبان قصد داشتند در ولسوالی های ارغنداب و دند بر نیروهای افغان حمله کنند، اما قبل از آن نیروهای افغان آنها را هدف قرار دادند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغان با پشتیبانی نیروهای هوایی گروه جنگجو را هدف قرار دادند که در نتیجه 25 طالب کشته و 30 تن دیگری آنها زخمی شدند.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. وزیر خارجه ازبکستان از پلان اعمار خط آهن این کشور از طریق افغانستان به پاکستان استقبال کرد. به اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که شام دیروز نشر شد، عبدالعزیز کاملوف در صحبت دیروز با همتای افغانش محمد حنیف حتمر پروژه اعمار خط آهن مزار شریف کابل پشاور را برای وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی مهم خواند. در اعلامیه وزارت خارجه همچنان گفته شده که آقای حتمر از آمادگی ازبکستان برای میزبانی مذاکرات سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای تصویب نقشه این خط آهن سپاسگزاری کرده. در اعلامیه گفته شده که وزیر خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که کار پروژه خط آهن مزار هرات کندهار کویته هم به زودی شروع شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ستر محکمه پاکستان دستور آزادی احمد عمر سعید شیخ را صادر کرد. او در قضیه قتل دانیل پرل خبرنگار آمریکایی تبرئه شده بود. حکم ستر محکمه پاکستان امروز بعد از آن صادر شد که در هفته گذشته سه قاضی بعد از بررسی دوسیه سعید شیخ خواستار آزادی او شدند. محکمه ضد تروریسم پاکستان سعید شیخ را به جرم آدمربایی و سربریدن دانیل پرل به اعدام محکوم کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به اقدام هفته گذشته ستر محکمه پاکستان گفته این توهین به قربانیان تروریسم در همه جا از جمله پاکستان است. دانیل پرل 38 ساله، خبرنگار وال استریت جورنال، در ماه جنوری سال 2002 میلادی در حالی که در مورد جنگجویان اسلامگرا تحقیق میکرد در کراچی اختطاف شد و سپس به قتل رسید. قبل از آن که امروز یک محکمه مسکو در مورد احتمال تغییر محکومیت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون از حبس تعلیقی به حبس تنفیذی تصمیم بگیرد، شماری از هواداران او دستگیر شدند. قبل از آغاز اجلاس محکمه، پلیس مجهز با تجهیزات ضد شورش در مسکو سرکهای اطراف محکمه را مسدود کردند. به اساس خبرگزاری رویترز، حداقل 20 تن دستگیر شدند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، 2 فوریه در مصاحبه مصاحبه با تلویزیون NBC در واشنگتن با اشاره به سرکوب‌های اخیر مخالفان در روسیه گفت:
ما از تلاش‌های سرکوبگرانه علیه کسانی که با استفاده از حقوقشان بر ضد حکومت اعتراضات صلح‌آمیز انجام می‌دهند ناراحت هستیم. این حقوق توسط قانون اساسی روسیه به آنها داده شده. دستگیری افراد و خشونت پلیس نگران کننده است. ما همچنان از دستگیری آقای نوالنی بسیار ناراحت هستیم.
طی دو هفته گذشته هزاران تن در روسیه در حمایت از الکسی نوالنی بر ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اعتراض کردند که بزرگترین اعتراضات در یک دهه گذشته در این کشور بوده است. الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون و فعال ضد فساد در روسیه 17 جنوری بعد از بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. و خبر آخر این که وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که اداره جدید رئیس جمهور جو بایدن به حمایت اقتصادی و نظامیش از اوکراین ادامه خواهد داد. آنتونی بلینکن دیروز در صحبت تلفنی با دیمیترو کولیبیا وزیر امور خارجه اوکراین تعهد کرده که به تلاش‌های دیپلماتیک با روسیه در زمینه اشغال شرق اوکراین و شبه جزیره کریمیا ادامه خواهد داد. بلینکن همچنان از اوکراین خواسته که به اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و تحکیم حاکمیت قانون ادامه دهد. بعد از اینکه روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود یکجا ساخت، اوکراین به کسب حمایت واشنگتن متوسل شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. شهر کابل صحنه چند انفجار مرگبار. رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح یکی از دو قربانی.
این انفجارات که صورت میگیره هر روز مردم به دو بینی رسیده. بلیاز خدا.
رئیس جمهور افغانستان دستور داده که
معاشات کارمندان کمک های ملی فنی NTA بازنگری شود.
الکسی نوالنی منتقد اصلی کرملین در محکمه مسکو حضور یافت. تمام نشدن کار سرک حلقوی شبرغان، راننده های موترهای باربری شکایت دارند.
از داخل شهر شبرغان اگر ما تیر شویم خیلی ازدحام بالاست. تیر شدن ما بسیار بر ما مشکل است. ساعت ها را در بر می گیرد ولی این سرک بر ما جور شود خیلی سهولت می شود.
من جعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. دو برنامه هم داریم: زن و زندگی و مربای مرچ. طوری که در خبرها هم آمد، محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح در یک انفجار در شهر کابل جان باخت. در اعلامیه جمعیت اصلاح آمده است که آقای عاطف امروز در منطقه تایمنی کشته شد. تاکنون مسئولیت این انفجار را هیچ گروه نپذیرفته. طالبان گفتند در رویداد دست ندارند. همکارم گزارش می‌دهد.
در نتیجه انفجارهای پنهان در شهر کابل امروز 2 تن کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. در میان کشته شده ها تاتر محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح نیز شامل است. مرگ وی در داخل و خارج از کشور واکنش هایی را برانگیخته است. ریاست جمهوری در اعلامیه حمله بر رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح را حمله بر عزت افغانستان و آینده روشن خوانده است. در اعلامیه از قبل رئیس جمهور غنی گفته شده است که طالبان نمیتوانند با این گونه عملکردشان غلامای دینی ما را از موقف ملی ایشان برگردانند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی وزارت حج و اوقاف نیز در اعلامیه های جداگانه این رویداد را یک جنایت بشری خواندند. احمد ضیا مسعود و عطا محمد نور اعضای حزب جمعیت اسلامی نیز در صفحه فیسبوکشان حمله بر محمد عاطف را محکوم کرده اند. محمد عاطف که از 6 سال به این سو رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح بود، روز سه شنبه در منطقه سلیم کاروان در اثر یک انفجار زخم شده و بعدا جان داد. شورای مرکزی جمعیت اصلاح از 15 سال به این طرف در این کشور فعالیت دارد. در این حال قماندانی امنیه کابل در مورد انفجارهای امروز گفت که در این انفجارها تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه در مورد در رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه امروز در سه رویداد تروریستی انفجار ماین در مربوطات ناحیه چهارم، ناحیه سوم و ناحیه دوم دو تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و پنج تن دیگر مجروح گردیده است. هر سه مورد تحت کار نیروهای مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
انفجارهای پایهم روز چندین روزهای اخیر شاب باشندگان کابل را نیست سخت نگران ساخته است. یکی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی نگرانیش را چنین مطرح کرد:
این انفجارات که صورت میگیره هر روز مردم به دو بینی رسیده، بلیاز خدا بلیاز قرآن، این نهادهای امنیتی چی میگن؟ فن به داد مردم برسین، اگر نمیتونن اعلام کنین بلیاز خدا دیگه هر روز شاهد کشتار هموطنای ما هستین، لطفاً به داد مردم برسین دیگه بس است.
هرچند مسئولیت این انفجارها را تا هنوز کمانگروه باغدن نگرفته است، اما طالبان امروز با پخش اعلامیه کشته شدن محمد عاطف را محکوم کرده و این را کار کسانی خوانده است که خبرنگاران و فعالان مدنی را خلف قرار می دهند. روز گذشته در کابل رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح نیز مورد حمله قرار گرفته که در این از این رویداد جان سالم به در برد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات هشدار داده که اگر فرمانده پلیس این ولایت برکنار نشود، اعتراض گسترده را سازماندهی خواهد کرد. تجمع افراد مسلح طرفدار آقای علیزایی در ساختمان نیمه کاره نزدیک دفتر کارش باعث نگرانی شماری از هراتیان شده. او میگوید مردم و افراد مسلح به پشتیبانی از او به گونه خودجوش جمع شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تصاویری در شبکه‌های اجتماعی پخش شده نشان می‌دهد که افراد مسلح پشتیبان به کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات در یک ساختمان نیمه کاره نزدیک دفتر او برای راه اندازی تظاهرات بسیج شدند. آقای علیزایی روز گذشته هشدار داد که اگر حکومت سلطان داوود فرمانده پلیس هرات را برکنار نکند، با افراد مسلح دست به تجمع اعتراضی می‌زند. اما این اعتراض با پادرمیانی وحید قتالی والی هرات متوقف شد. والی هرات هشدار داده که نباید فضا برای حضور افراد مسلح شخصی فراهم شود.
جمهوری اسلامی افغانستان سکتور امنیتی خود داره، هیچ رفتار مسلحانه را از سوی هیچ شخص نمیپذیره. در هر موردی که سرکشی باشه، زورآزمایی باشه، برخورد میکنه.
شماری از باشندگان هرات با نگرانی از حضور افراد وابسته به کامران علیزایی در بخش مرکزی شهر هرات از ناتوانی حکومت در راستای مهار همایش افراد مسلح پشتیبان آقای علیزایی انتقاد کردند. پیشتر هیئت اعزامی ولسی جرگه برای بررسی وضعیت امنیتی هرات در یافته‌هایش اتهام بسته است که کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به ناامنی‌ها دامن می‌زند، ادعایی که کامران علیزایی آن را نمی‌پذیرد. عبدالستار حسینی رئیس این هیئت در این مورد چنین می‌گوید:
50% ناامنی‌ها و نابرابری‌های هرات رئیس شورای ولایتی هرات دست می‌زند. به نام آقای کامران علیزایی، او خود رئیس جمهور هرات می‌داند.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات ادعای هیئت اعزامی ولسی جرگه را بی بنیاد می‌داند. آقای علیزایی رهبری این اعتراض را می‌پذیرد، اما می‌گوید مردم و افراد مسلح به پشتیبانی از او به گونه خودجوش جمع شدند. او تاکید دارد که هراتیان از عملکرد سلطان داوود فرمانده پلیس ناراض هستند.
شاهد بودیم که فساد گسترده قمدان امنیه با وجود خورسید و مهمتر از این که لتکوب یک جوان هراتی بود که یک جوان هراتی واقعا لتکوب کرده بود و مردم ولسوالی کرخ مدود بزن و بیزدتی و بیحرمتی شده بود. همچنین در تمام افشار شهر شکایت از دست آدم بودن و در کل آدم بود که از کار کرد از این همگی مردم ناراض بودن و این شخص ما نبودیم بلکه مردم هرات بود.
حضور نیروهای مسلح برای حمایت از رئیس شورای ولایتی هرات بی پیشینه نیست. در سال 1396 هجری شمسی پس از محکومیت او به 8 ماه زندان در محکمه استیناف جرایم سنگین اداری به جرم سوء استفاده از صلاحیت ده ها فرد مسلح وابسته به آقای علیزایی در شهر حضور یافتند. او متهم شده بود که با 20 فرد مسلح یک متهم به دریافت رشوه را به زور از سرانوالی هرات با خود برده است. اما در محکمه سوم از سوی هیئت قضایی حکم زندانی شدنش لغو شد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میمانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر.
الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در تدابیر شدید امنیتی در محکمه حضور یافت.
حالا می پردازیم به دستور رئیس جمهور افغانستان. بنابر تصمیم محمد اشرف غنی، معاش کارمندان برنامه کمک های مالی فنی NTA بازنگری خواهد شد. آقای غنی مسئولیت اصلاحات در معاش کارمندان دولت را به عهده معاون اولش امرالله صالح گذاشته و گفته با کاهش معاش کارمندان برنامه کمک‌های ملی فنی معاش معلمان و نیروهای امنیتی افزوده شود. از سوی دیگر وزارت مالیه گفته که در حال حاضر حدود 24 هزار تن از طریق برنامه NTA معاش دریافت می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که معاشات کارمندان کمک‌های ملی فنی NTA بازنگری شود. ضیاء ورسجی از مسئولان رسانه‌های دفتر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که از ادارات مربوطه خواسته شده تا گزارش معاشات NTA شان را ارائه کنند.
مسئولیت بررسی معاشات NTA را در جلسه 26 شورای عالی حاکمیت قانون جلتما رئیس جمهور به عهده معاونت اول گذاشته بودند که دیروز در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون گزارش ارائه شد و به ادارات مربوطه مسئولیت داده شد تا هر چه زودتر گزارشات نهاییشان را به معاونت اول رئیس جمهوری بسپارند.
آقای ورسجی افزود که پس از ارزیابی گزارش ادارات مربوطه نتایج آن با رسانه ها شریک می شود. کمک ملی فنی برنامه‌ای است که برای استخدام کارمندان فنی و تخصصی دولت با حقوق و امتیازات بالا به حمایت مالی بانک جهانی اجرا می شود. این برنامه در حال با دستور آقای غنی بازنگری می شود که بودجه ملی سال 1400 به دلیل اختلاف شورای ملی و حکومت بر سر 19 موضوع از جمله معاشات کارمندان دولت تصویب نشده است. ولسی جرگه دو بار طرح بودجه را رد کرده و منتظر ارسال سومین طرح حکومت در این زمینه است. نابرابری چشمگیر در حقوق کارمندان دولت انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. یکی از انتقادها حقوق پایین معلمان و کارمندان و نیروهای امنیتی بوده است. در بخش از دستور آقای غنی همچنین آمده که اسناد 30% از کارمندان را که گفته می شود خلاف دستورالعمل برنامه کمک ملی فنی استخدام شدند بررسی کند. فرید نوخت مسئول بخش رسانه های وزارت مالیات در این مورد چنین توضیح داد.
بر اساس تشکیل ادارات دولتی در سال مالی 1399 در تمام ادارات دولتی حدود 24 هزار تن از طریق پروسه NTA گماشته شدند که معاش سالانه شان حدود 12 میلیارد افغانی می شود. از این میان 16 هزار تن که معاشاتشان در سال به 7 میلیارد می رسد از طریق بودجه اختیاری و برای 8 هزار تن دیگر که معاشات سالانه شان 5 میلیارد افغانی می شود از بودجه غیر اختیاری به کار گماشته شدند.
آقای نوخت افزود که استخدام کارمندان از طریق کمک ملی فنی برای بالا بردن ظرفیت کارمندان در ادارات دولتی و اجرای بهتر پروژه های توسعه‌ای صورت گرفته است.
نحمد الله نحمد الله على المنحة.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights.
В Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در محکمه مسکو حضور یافت. محکمه تصمیم می‌گیرد که حکم تعلیق شده بر ناوالنی به حبس واقعی مبدل شده یا نه. بسیاری از حامیان او ادعا می کنند که در قضیه محاکمه‌اش برخورد سیاسی صورت گرفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در تدابیر شدید امنیتی در محکمه حضور یافت. جریان محاکمه در پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده. تدابیر امنیتی هم در مسکو شدید است. پلیس ضد شورش در جاده ها در برابر محکمه جابجا شده و به کس اجازه دادن نمی شود تا به ساختمان محکمه نزدیک شود. با این هم حامیان ناوالنی از ساعت 10 صبح امروز با وقت محلی در برابر محکمه حضور یافتند. یولیا ناوالنیو و همسر الکسی ناوالنی هم در جریان محکمه امروز حضور یافته است. در 2 یکشنبه گذشته مسکو و سایر شهرها شاهد بزرگترین تظاهرات مردمی بودند. تظاهراتی که در 1 دهه گذشته پیشینه نداشته است. ده ها هزار تن روزهای 24 و 31 جنوری به جاده ها برآمدند و برای رهایی الکسی ناوالنی شعار سر دادند. پلیس حدود 10,000 تن را در شهرهای مختلف بازداشت کرده و در برخی موارد به سرکوب آنها متوسل شده است. ناوالنی پس از بازگشت از جرمنی در 17 جنوری در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. محکمه او را به 30 روز بند محکوم کرد. الکسی ناوالنی در ماه آگوست گذشته پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نوویچاک برای درمان به جرمنی منتقل شد. او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دستور مسموم ساختنش متهم می کند، اما مسکو این ادعا را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی خواهان رهایی فوری ناوالنی و پایان یافتن خشونت‌های پلیس در جریان تظاهرات شدند. حکومت روسیه این درخواست‌ها را تا اکنون نادیده گرفته است. الکسی ناوالنی متهم است که از شرایط حبس 3.5 سال تخطی کرده. اگر محکمه مسکو امروز او را متهم ثابت کند، شاید تا 3.5 سال زندان محکوم شود.
فشرده خبرها را تا لحظات دیگر هم خواهید شنید. هیئت بلند پایه حکومت برای بررسی رویداد تیراندازی حصه اول ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک وارد محل شده و بررسی را آغاز کرده. دو عضو هیئت بر رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. در تیراندازی جمعه گذشته 9 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
هیئت بررسی رویداد 10 دروی بهسود ولایت میدان وردک به محل رفته و کارش را آغاز کرده است. دو عضو این هیئت بر رادیو آزادی گفتند که با گواهان رویداد، خانواده های قربانیان و زخمی های این رویداد صحبت کردند. حسین علی بلیغ عضو شورای ولایتی میدان وردک و عضو این هیئت گفت که اعضای هیئت پس از دیدار با فرمانده پلیس میدان وردک به محل رویداد رفتند.
نتیجه این شد که امروز باید قضیه را بررسی بکنیم با جزئیاتش. امروز ما یک هیئت با نمروی اسناد و شواهدی که ورثه شهدا را و زخمی هایی که وجود داره و افرادی که شاهد صحنه بودن، ما فعلا در حالی مصاحبه و با از اونا هستیم.
شورای امنیت ملی در اعلامیه نوشته که این هیئت به مشکلات خانواده های قربانیان رسیدگی میکند. محمد مهدی راسخ نماینده میدان وردک در ولس جرگه به نمایندگی از مردم به رادیو آزادی گفت هیئت باید این موضوع را به گونه عادلانه بررسی کند.
کسانی که شاهد قضیه بودن، با کسانی که متضرر هستن، زخمی شدن یا از خانواده شهدا یا کسانی که گروگان گرفته شده، با اینا به صورت مرتب گفتگو دارن و کار میکنن. افرادی که در این حیات آمدن خوشبین هستیم.
در همین حال معاون دوم ریاست جمهوری از اعضای هیئت خواسته که در کنار کمک به آسیب دیدگان این رویداد را به گونه عادلانه بررسی کند. سرور دانش در صفحه فیسبوک خود با اشاره به خطرها و ناامنی‌های جاری نوشته است این رویداد باید به گونه صلح‌آمیز حل و فصل شود. او از مردم محل خواسته که با هیئت همکاری همه جانبه کنند و اجازه ندهند که شماری از طرف‌های مشخص از این رویداد بر ضد منافع کشور استفاده کنند. آقای دانش رنگ قومی دادن به این رویداد را کار دشمنان افغانستان دانسته است. در همین حال عبدالرحمن طارق والی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت پس از رویداد روز جمعه اکنون وضعیت در محل به حالت عادی برگشته است.
هیئت گزارش خود را می سازد، اما با این هدف که رویداد دیگری رخ ندهد. وضعیت نرمال است و خبر از رویداد دیگری دادن نشده است.
وزارت داخلی افغانستان گفته که روز جمعه گذشته در نتیجه رویداد در ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک 9 تن کشته شدند و 12 تن دیگر زخمی شدند. با گفته سخنگوی این وزارت، نیروهای امنیتی در حال ساختن پاسگاه‌های امنیتی بودند که افراد مسلح غیر مسئول وابسته به عبدالغنی علی‌پور به سوی آنها شلیک کردند. وزارت داخلی افغانستان گفته که کشته شدگان افرادی هستند که با نیروهای امنیتی درگیر شدند و زخمی ها نیروهای امنیتی و غیر نظامیان هستند. اما مردم محل منابع نزدیک با آقای علی‌پور و زخمی های این رویداد گفتند که نیروهای پلیس به سوی مردمی که در مرکز ولسوالی جمع شده بودند شلیک کردند و همه قربانیان این رویداد غیر نظامی هستند. با گفته آنها مردم راهپیمایی صلح‌آمیز داشتند و هیچ فرد مسلحی در میان آنها نبود. پیش از این حکومت افغانستان علی‌پور را به داشتن افراد مسلح غیر مسئول، حمله بر نیروهای امنیتی و باجگیری متهم کرده است. اما افراد نزدیک به علی‌پور میگویند که او برای حفاظت از مردم در برابر طالبان در مسیر میدان بهسود سلاح برداشته است. حکومت افغانستان علی‌پور را 2 سال پیش در کابل بازداشت و بعد با گرفتن تعهدات رها کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا می‌پردازیم به شکایت راننده‌های موترهای باربری از وضعیت شهرهای شمال افغانستان. بیشتر در گزارش همکارم.
اگر بر مای سرک 60 متر آباد شود، بر همگی بسیار یک سهولت بسیار صحیح و اساسی.
غلام سخی موتر باربری شخصی دارد و در مسیر بندر تجارتی یاقینه و مزار شریف رفت آمد می کند. او می گوید در حال حاضر موترهای باربری به نسبت تکمیل نشدن کار سرک حلقوی ناگزیر از مسیر صعب العبور شهر شبرغان بگذرند که یکی از پر رفت آمدترین جاده ها در ولایت جوزجان است.
از داخل شهر شبرغان اگر ما تیر شویم خیلی ازدحام بالاست. موتر و ریکشا و کراچی و باسکیل و موترسیکل همه چیز به یک سرک جاده خرد گذران میکنند. تیر شدن ما بسیار بر ما مشکل است، ساعت ها را در بر میگیرد، ولی این سرک بر ما جوشه خیلی سهولت میشه.
غلام سخی میگوید تمامی کالاهای وارداتی آسیای میانه به ویژه کالاهایی که از طریق ترکمنستان وارد افغانستان می شوند از این مسیر به ولایت بلخ و دیگر مناطق افغانستان می رسند. اما کندی کار این سرک رفت آمد را برای راننده های وسایط باربری با مشکل روبرو کرده است. حسیب الله رحمانی منشی اتحادیه جامعه مدنی جوزجان است. او می گوید هزاران باشنده راستاهای واقع در مسیر سرک حلقوی شبرغان با مشکلات زیاد دچار هستند.
مردم جوزجان 6 سال میشه که در تابستان خاک تنفس میکنه و در زمستان با گل لای سرک مشکل دارن، بر علاوه که وسایط بزرگ که از نقاط کلیدی شهر عبور میکنه این مشکلاتی است که مردم جوجان دامنگیرش است.
کار ساخت سرک حلقوی شبرقان که 6 سال پیش آغاز شده تکمیل نشده و فعلا کار آن توقف است. باشندگان شبرقان از حکومت می‌خواهند تا به کار سرک حلقوی سرعت بخشند. این سرک به طول 15 کیلومتر و عرض 60 کیلومتر با هزینه بالاتر از 18 میلیون افغانی از بودجه وزارت فواید عامه افغانستان پرداخت گردیده است. محمد هاشم رئیس که به تازگی والی جوزجان تعیین شده است گفت:
سرک 60 متری حلقوی جوزجان یکان مشکلات خود داشته، این ما تحقیقات شده این مشکلات در کجا بوده، بودجه به این کم دستی کرده یا مشکلات که این قرارداد کرده بوده، او کمه که در ارتباط سرنگواری داشتم بالا از این چهار بخیر سودی ما نتیجه شده به مردم مبر میده.
کارشناسان امور اقتصادی ساخت این سرک را در عرصه پیشرفت‌های اقتصادی خیلی مهم می‌دانند. نجیب الله یمین وزیر فواید عامه که روز چهارشنبه گذشته در مورد کارکردهای سال مالی 1399 خورشیدی در کابل حسابدهی به ملت داشت، ادعا کرد که وزارت فواید عامه در گذشته توسط حلقات خاصی به خاطر سودجویی‌های شخصی مدیریت می‌شد. با گفته او این مشکل سبب شده است که پروژه ها با تأخیر تطبیق شوند.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از آرش همایون بشنوید.
محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت الاسلام امروز در اثر انفجار یک ماین در کابل کشته شد. رئیس جمهور غنی حمله بر رهبر جمعیت الاسلام را نکوهش کرده و آن را حمله برای و گفته که حمله برای هر عالم متنفذ و هر افغان حمله بالای عزت افغان هاست. ازبکستان اعمار خط آهن مزار شریف کابل پشاور را برای وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی مهم خوانده. هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان در قطر با نماینده ملکی و سفیر ناتو در افغانستان گفتگو کردند. ستر محکمه پاکستان دستور آزادی احمد عمر سعید شیخ را صادر کرد و در قضیه قتل دانیل پرل خبرنگار آمریکایی تبرئه شده بود. نیروهای نظامی ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک را در آناتولیا در نزدیک سرحدات ارمنستان آغاز کردند. قرار است امروز یک محکمه مسکو در مورد احتمال تغییر محکومیت الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون از حبس تعلیقی به حبس تنفیذی تصمیم گیرد. و شرکت فضایی سپیس اکس اعلام کرده که در اواخر سال جاری 4 فرد غیر نظامی را به فضا خواهد فرستاد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. حالا بیایید خبرهای ورزشی را هم بشنویم.
ملی پوشان رشته ورزشی پومسه افغانستان افتخار آفریدند. ذبیح‌الله شهزاد مسئول نشرات فدراسیون ملی تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت تکواندوکاران سبک پومسه افغانستان از مسابقات بین‌المللی تکواندو و پومسه که به گونه مجازی با حضور ورزشکاران 30 کشور در نیپال برگزار شده بود امروز موفق به کسب 7 مدال شدند. آقای شهزاد میگوید ورزشکاران افغانستان این مدال‌ها را در رده‌های مختلف سنی به دست آوردند. مجید قاری‌زاده مدال طلا، رستم اکبری نقره، ظریف شمی برونز، سمیه عادل نیازه برونز، انزروت ولی برونز، عبدالمعبود احمد برونز و سردار آقا هم مدال برونز به دست آوردند. قابل یادآوری است که از افغانستان 22 تکواندوکار در رده‌های مختلف سنی در این رقابت‌ها اشتراک کردند که تنها 7 تن آنان موفق به کسب مدال شدند. این مسابقات هفته قبل به گونه مجازی برگزار شده بود و نتایج آن امروز اعلام شد. این نخستین بار است که ورزشکاران پومسه تکواندو از یک رقابت‌های مجازی بین‌المللی تکواندو موفق به کسب مدال‌های مختلف شدند. عمران حیدری در میان بهترین های آسیا ارزشمندترین فوتبالیست افغانستان شد. فیروز مشوق سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت وبسایت ترانسفر مارکت که بر اساس عملکرد بازیکنان ارزش و قیمت آنان را تعیین می‌کند، ارزشمندترین فوتبالیستان هر کشور را امروز معرفی کرد. با گفته آقای مشوق در این میان عمران حیدری با مبلغ 500 هزار یورو ارزشمندترین فوتبالیست افغانستان شناخته شد. عمران حیدری در حال حاضر عضو تیم ویخا گودانس در لیگ برتر هلند است و از محدود ملی پوشان افغانستان است که در بالاترین سطح فوتبال اروپا توپ می‌زند. در این ارزش‌گذاری سون هیون مینگ ستاره کره جنوبی تیم تاتنهام با 90 میلیون یورو ارزش گرانترین فوتبالیست آسیا شناخته شد و اتریش اسکیبازهای خارجی را به قرنطینه اجباری فرستاد. بر اساس گزارش وبسایت‌های خبری ورزشی، پلیس اتریش 96 اسکیباز خارجی را به دلیل تخلف از مقررات کرونا به قرنطینه اجباری فرستاد. این افراد ممکن است تا 2180 یورو جریمه نیز شوند. دولت اتریش این کار را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این کشور انجام داده است. پیست‌های اسکی اتریش برای افراد محلی باز است، ولی خارجی‌ها اجازه اسکی در این کشور را ندارند.
تشکر از همراهی شما. 6:30 به وقت افغانستان باز هم من جعفر احمدی میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا زن و زندگی و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکوشه متکست چیری تنش نوستن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
سویدن جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
سلام علیکم شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه زن و زندگی بر مشکلات اویده زنان صحبت میکنیم که با وجود مراعات همه مسائل زندگی زن و شوهری، شوهرشان با اونا همواره با بدخلقی و رفتار تند برخورد میکنن، اما با دیگران بیرون از خانه برعکس.
وقتی که میاید در خانه ما بسیار میترسم، میگم اون باز اومد.
اوجوش سرمنداخ نبستین دوستان تو.
چی دلیل وجود داره که بعضی از مردان رفتار خوش و خوب را از زن خود دریغ و برعکس بیرون از خانه با دوستان، همکاران و رفیقانشان شریک میسازند؟
چون اون بیرون میتونه که ولی قط دوستای خود بسیار با لهجه خوشحال و با خنده مذاق کنه، اما در خانه یک جدیت باشه، خصوصا برای خانم.
و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور پسندیده معاشرت بکن.
رفتار خشن و دور از احترام و مهربانی از سوی شوهر چقدر زن را از لحاظ روحی و روانی و عاطفی متضرر می‌سازد و زمینه دلسردی و شک و از هم پاشیدگی زندگی زن و شوهری زنان را مهیا می‌گرداند. در این مورد گزارش را آماده کردیم که با شما شریک خواهم ساخت. در آغاز سخنان یکی از زنان متضرر را میشنویم که 28 سال عمر داره و میگه که در جریان 10 سال زندگی مشترک زن و شوهریش، او از سبب بدخلقی شوهرش با ترس و دلهره زندگی کرده است.
یک 10 سال میشه از آرسیم، بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقدر احترامش کنم، کالایش و پنانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش هم جان میتونم، مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. طبش هم میخوایم. وقتی که میاید در خانه بسیار میترسم، میگم اون باز آمد. هرچی که میگه بهمو گفتش میکنیم، گم گریه میکنم، چیز از دستم نمیای، مجبور هستم، دلم تنگ میشه، چی کنیم؟ مجبور است.
در جامعه سنتی افغانستان قرار معلوم بعضی از مردان از موقعیت برتر که دارن استفاده میکنن که خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشان را به خانمشان تحمیل کنن. بعضی از این شوهران حتی با رفتار خشن و تند احترام خانمشان را نگه نمی دارن و با کوچکترین نارسایی زن به الفاظ زشت و رکیک و حتی لت و کوب زن می پردازن، در حالی که شخصیت متفاوت در بیرون نزد دیگران دارند. گلجان خانم 56 ساله یکی دیگر از متضرران رفتار شوهر بدخو است.
30 سال از آرسیم میشه، 5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهر من بسیار بدخوی، لات و کوب، پیاله را مسو میزد که چای نفسر و وار میکرد، او جوش و سر منداخه نیم بسته نیم دستایم سو. حالا دیگه نه اصاب از مست، نه جانم جور، ای چه چه.
اما میراقا کارمند یکی از وزارتخانه های دولتی میگه بهتر است در خانه سیاست را نگه داشت تا قدرت مردانه بر جا بماند.
پدرم میگفت برای ما وقتی که ما خانه میامدم کل اولادها یک تکان میخورد، یک ترس برشان بود و حال خود ما باید اتمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم، چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده، خصوصا خانم خود اموازای دید دستش است به جدیت سرش کنترل داشته باشه، سیاست داشته باشه، به مو رفتار خود بفهمن. البته انسانو در بیرون میتونه قط دوستای خود بسیار با لهجه خوشحال خنده مزاح کنه، اما در خانه یک جدیت باشه، خصوصا سر خانم خود.
مردانی که با چنین ذهنیت و احساس بزرگ شدند که با زنان در خانه تندخو و بدخلق رفتار میکنند و برعکس آن را با دیگران، در این صورت چگونه میتوان چنین ذهنیت ها را اصلاح کرد؟ در این مورد بانو فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن، حرف های برای گفتن دارد.
خب الگی مردها با همون احساس بزرگ شدن، اما ما باید برای از اونا بفهمونیم که دین ما چی میگه، شریعت ما چی میگه، آموزه های دینی ما چی میگه. فکر میکنم از طفولیت باید ما شروع بکنیم، یعنی طفل را با یک روی انسانی تربیت بکنیم، نظام اجتماعی داخل خانواده را انسانی بسازیم و کلیشه های جنسیتی را از بین ببریم.
سوال در اینجاست که آیا تنها با رفتار دیکتاتورانه بر زن میتوان اقتدار مردانه را به دست آورد؟ خودداری از خوش برخوردی در خانه با خانم و برعکس او در بیرون با دیگران چقدر زمینه بهترامی، عقده‌مندی و حتی نفرت و مشکلات روحی و روانی را در میان زن و شوهر سبب میشه؟ این سوالات را محمد الیاس امید، جامعه شناس افغان، پاسخ میده.
از دید جامعه شناسی به تحقیق گسترده و بیشتر نیاز است. موفقیت یک مرد عمی است که و شکل که خوب است با خانم خود رویه کنیم، در بیرون یک رقم باشیم و در خانه با دیگر رقم باشیم. این اختلال فکری ما را از نقطه نظر دیدگاه ما نسبت به نهادهای جامعه شناسی یا نهادهای اجتماعی که فامیل و محل کار ماست نشان میده. مردها ایده بدانند که روی متفاوتی که در خانه می داشته باشند باعث فشار روانی بالای خانم میشه، همیشه از شوهر خود نامید می باشه، باعث میشه خوشبینی خود نسبت به شوهر خود دست بده، به شدت می تانه که شک به وجود بیاره که خودش به ذات خود بازم شکستگی خانواده را نشان می ده.
مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت می کنند، پیغمبر خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردشان چنین فرموده است: بدترین مردم فرد سختگیر بر خانواده است. بعضی از توضیحات دیگر در مورد حقوق زن در بابت رفتار مناسب شوهر را از محمد داود قریشی، استاد حقوق و وجایب در یکی از پوهنتون‌های خصوصی مشنویم.
95% زنانی که در افغانستان زندگی میکنن به این فکرند که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها میدانن. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر ندارن، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکنید، احسان بکنین، نیکی بکنیم. اگر زن شوهر خود را متابعت میکنه، به حرف گفته او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. در راستای قانون مدنی افغانستان از لحاظ قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن 4 چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است. و هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره، باید بین اونها 2 نفر حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل بکنه.
شما برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
ما چیز قبول کردم، 5 سال دخانی بابی خچتم دوا نکردم سرش.
از خانه اوازشام کشیدیم، دخترک ما گرفت.
چندین دفعه سرم بلان گرفت که بکشیم اولادم را بکشم.
در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل، عوامل و راه حل های آن بحث می شود. در رابطه با مردان بدخو در خانه و خوشبرخورد در بیرون از خانه، جا داره ذهنیت و طرز تفکر مردم را نیز بشنویم.
نامم جمیله است، پالم یکی از لیسای کابل است. زن شویب مثل رفیق بار باشن، خیره در بیرون هم امو تمیمیت کارو بکنم، انتا در خانه خودم امو شکل باشن.
حنیف آشنا باشنده شهر مزار شریف ارتباط میگیره به تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطجویی در وجود از اونا رشد پیدا میکنه.
حمیده مرتل هستم از کابل. هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن ولی در بیرون از خانه بهترین انسان‌های اجتماع هستن. پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دور.
بعضی از مردانی که روی بد را به خانه و خانمشان نشان میتن و روی خوش را به دیگران بیرون از خانه، گفته میشه این دست افزون بر آن که با رفتار متضاد و دوگونه شخصیت خود را زیر سوال میبرند، آرامش زن و زندگی وایره نیست، برباد میدهند و محیط عصبی، حساس، شکننده و گاه در آستانه انفجار با وجود می آورند و خود و خانوادهشان را در آن می سوزانند. در رابطه با علل و عوامل و راه حل های این مشکل، سوالات را با خانم انیسه سروری، رئیس امور زنان ولایت هرات مطرح می سازند. در نخست خانم سروری، خیلی ممنون از اینکه وقتتان بر ما دادین. می خواهیم بپرسم که چی دلیلی وجود داره که بعضی از مردها در خانواده با خانمهای خانه برخورد خشونت آمیز و بدخلقی میکنن، اما در بیرون با دیگران از رفتار خوب و صمیمی کار میگیرن؟
در پاسخ به سوالتان باید بگم که به یک نوعی این رفتار مردهای ما از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن. فکر میکنن که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنن، هیبت خود حس میکنن و از جایگاه خاص برخوردار میباشن. به همین دلیل در سطح خانواده خشن برخورد.
بله، تشکر. این گونه رفتار دوگانه مرد که خشونت در خانه و مهربانی در بیرون است، چقدر به زن آسیب میرسانه و زندگی مشترک زن و شوهریشان را با چگونه مشکلات گریه می زنه؟
این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی و خانمشان آسیب میرسانه، گوشه نشین به یک نوعی میباشن، کوشش نمیکنن که خود در سطح اجتماع تبارز بتن. به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارن، زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده، طبعا که در روی روابط هزونه میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه.
و این خانمه که از محبت و صمیمیت شوهرش محروم شده، چقدر سبب میشه که این زن به انحراف و تمایلاتش به بیرون و بیگانه ها کشانیده شده؟
طبیعتا زمانی که از بود حساسی خانم کم بود محبت احساس میکنه و همو بود حساسی هزو هرزانه میشه، پناه میبره به بیرون. اول فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه و یکی که یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف را در این قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده، منجر به ترک خانواده شده، کمبود محبت احساس میکردن، باعث هزم پاشیدگی خانوادی هزونه شده. بعضی از قضایای را داریم که برعکس است، متاسفانه در بین زوجی های ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن. یکی از عوامل عمدیش همین کمبود محبت است.
بله، بسیار تشکر. در هر حال در جامعه ما چنین مردان وجود دارن با چنین رفتاره. خب زنانی که با این گونه مردها زندگی میکنن، اینا چی رفتار را اختیار بکنن تا در ذهنیت و رفتار منفی مرد زندگیشون تغییر مثبت بیارن؟
یگانه چیزی که در اینجا میدانه که خانوما را خیلی کمک کنه، همو فرا گرفتن مهارت های زندگی هست. اونا سطح آگاهی خود بلند ببرن و از همو تکنیک هایی که وجود داره کوشش کنن که استفاده بکنن، تا این که همو فضای زندگی خود بهتر تر بسن، روی مشکلات مبارزه کنن در سطح خانواده و چگونه شخصیت خود کنترل بکنن، امید خود زود حدس نه. در اینجا عکس العمل خانوما خیلی مهم است، که اونا در مقابل رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن، تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد هزو بازم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه، قانون و شریعت برای هزو اجازه را داده که در صورتی که کدام ضرر برای هزو متوجه میشه، اون خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هست.
خانم انیسه سروری، رئیس امور زنان ولایت هرات، بسیار تشکر از صحبتهایتان در رابطه با رفتار متضاد و اذیت کننده بعضی از مردان با خانم در خانواده. دوستان عزیز، ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. خدا کنه که از گزند ویروس کرونا و گزند دسیسه های سیاسی و اخلاقی و اجتماعی در امان باشین. در جای کستین شوله تانه بخورین و پرده تانه کنین. اگر سر و صدا کنین که چرا اترس و چرا اترس، یا از کار برکنار میشین یا یک گپ در پشتتان جور میکنن و دلتان از زندگی سیاه میسازن. خدا از این رقم کارا و تومتا ما و شما را نگاه کنه. خب رخ میکنین طرف مطالب برنامه و در شروع برنامه یک خبر عاجل هم میشنوین.
سلام، توجه کنین به خبر عاجل که چند ساعت پیش به دست ما رسیده است. قرار خبرایی که به دست پای آژانس به خبر رسیده است، دکتران شفاخانه دو بسر که قرار بود گرده یک مریض را عملیات کنند، جگرش را عملیات کردند. با گزارش آژانس به خبر، این حادثه ساعت پیش در عملیات خانه این شفاخانه اتفاق افتاده است. در خبر گفته شده است که در جریان این عملیات پروفسوران، دکتران، نرسان، قابله ها و خدمه های این شفاخانه در اتاق عملیات موجود بودند. تا هنوز دلیل این کار معلوم نشده است. یکی از دکتران که در وقت عملیات حاضر بوده تا تماس تلفنی با مربای مرج گفت
گپ ایتون است که وقت دکتر سب مریض پیچکاری بیوشی کرد که گردهش عملیات کنه، در اینمی وقت برق شفاخانه رفت. در تاریکی عملیات کردن گپاره داره دیگه.
دکتران شفاخانه دو بستر میگویند که قرار است این مریض را برای بار دوم به اتاق عملیات ببرند. این که این بار بجای گرده کجای از بدنش را عملیات خواهند کرد تا هنوز معلوم نیست. خدا پردیش کنه بیچاره را.
شنوندای عزیز، یک تعداد آدمای ضرر رسان وجود داره که در هر جای به مردم ضرر می رسانه و هیچ کس از دستشان در امان نیست. از جمع ای آدم ها دو تایش هفته گذشته به باغ وحش رفته بودن. ای که به کدام حیوان می خواستن ضرر برسانن، اینه بشنوین.
شیرگل؟ او شیرگل، تو بیایی پرنده های باقه وش را سیل کنی که چقدر مقبول هستن.
چقدر مقبول میخونه؟ او نه، او طرف دگاه شما هست، بیا که او طرف بریم.
او نه شیر را سیل کن، چقدر خور میزنن. و خیالیم که برش نان ندادن، گوش نشده.
بیا که اصل چیزا پیدا کردیم در این باغ وحش کابل. بیا دیگه
چی هست ها؟
بیا که اینال سات ما تر میشه. وادم اون سیل کو، شادیار سیل کو.
راست میگی والا، بریم از نزدیک پشت پنجره قفسش. چطو خیزک میزنه سایکو تو؟ چطو خوش آدمه. تو صبر کو که من یک شاخی از این درخت بکنم و طرفش پیش کنم که چی میکنه.
تو بان شاخه نمیرسه، من این سنگ بگی همراه سنگ بزن.
او راست گفتی، من سنگ بی تو باش که کمی بالا خدا کنم که در پنجره باز بزنم. نه
نشون نده.
او بده تو را میگم اله تو خودت در پنجه شدی و بالا کدی نزن چی میکنی؟ خیرت است او بده
هیچ گفتم یک دفعه کت سنگ بزنم ببینم که ماور دو میزنه یا نه
شنوندای عزیز وقت فساد ریشش در یک اداره رشد کنه این رقم تغییر و تبدیلی ها همیشه رخ میده بشنوین
رئیس به اجازه است مرا کار داشتین سب
بیا مدیر سایی بداری آه من تو را کار دارم
سب شما عمل کنین من با پای چی که بدست به طرف دفترتان میدام سب این سب اینگه که از طرف بنده قبول کنین سب یک چیزه که بسیار کم است سب
به این چیزه رد بود مدیر سایی بداری هر وقت که من خودت کار میداشته باشم همراه یک چیزه که گرفتم میاری
والا سب چی درو بگویم سب مادر اولادا شو بولانی پخته کرده بود سب امی لغمه اوله که ورداشتم سب یک دفعه می چهره مبارکتان در نظر مجسم شد سب دیگه لغمه را کی قرد کنه سب امو بود که گفتم سب تا که با شما از بولانی نخورین امکان نداره که من بخونم سب باز برای شما سب یک ذره جدا کردم سب
زنده باشی خود تو را برای یک سوال خواستیم
عمل کنین
سوال بگو که امی مامور شنگل از رخصتی های سالانی خود استفاده نمی کنه چرا؟
به خاطر پیدا و پناه رخصتی نمی گیره سب میگه اگه 20 روز رخصتی بگیرم سب برابر یک سال تنخواه نقص می کنم سب
باید مامور شنگل خان جزا ببینه یک نفر دیگر به جایش مقرر می کنیم و از خود ما باشه باید چرا همو پیسره که او از مراجعین می گیره نفر موتو نگیره این بهترین موقعیست
اما رئیس سب مامور شنگل خان به کدام بانه تبدیل کنیم سب
بانه؟ به می بانه تبدیلش میکنیم که چرا از رخصتی های سالانی خود استفاده نکره؟ ها؟ یک مکتوب نوشتکو که به دلیل نگرفتن رخصتی های سالانه مامور شنگل از دفتر چک و بررسی گمرک تبدیل و به جایش فلان مامور مقرر گردد
خوصی.
بیار من امسا میکنم خیلی خلاص
صاحب کی به جایش مقرر کنیم صاحب؟
ای ساده ای دفعه نوبت ماست بچه خسر بریم هم یارم
خوصه
بازده مقرری دیگه تو از خدا بیا
همبا میگم زنده خوب باشه رئیس خدا شما را از سر ما کم نکنه سب مرا کمی گردنتان یک بچه کنم
شنونده های عزیز گروه عاشقان بی سرحد مربای مرج این هفته در وصف رشوه و فساد اداری یک آهنگ ساختن که در این بخش برنامه تق و دیم میشه چشم رشوه خورا روشن
رشوه سر جیب مزمتا با کباب و سیب مزمتا رشوت سر جیب مزم میتا با کباب و سیب مزم بیتا صد با نکنی با یک امزا با چال و فریب مزم میتا صد با نکنی با یک امزا با چال و فریب مزم میتا اصرای رشوه خور خیلی قشنگ است رشوه سر جیب مزم میتا رشوه خور ببین مثل پلنگ است رشوه سر جیب مزم میتا رشوه خور برحم و خیلی زرنگ است رشوه سر جیب مزم میتا دلک رشوه خور با مثل سنگ است رشوه سر جیب مزم میتا رشوت سر جیب مزم میتا با کباب و سیب مزم میتا سبا نکنی با یک امزا با چال و فریب مزم میتا آمری نر طرف خواب و کرخت است رشوت سر جیب مزم میتا برای رشوه خورا چه قفو وقت است رشوت سر جیب مزم میتا بر دفتر فساد ریشه دوانده رشوت سر جیب مزم میتا بمتدن فساد ولا که سخت است رشوت سر جیب مزم میتا رشوت سر جیب مزه میتا با کباب و سیب مزه میتا سبا نکنی با یک امزا با جال و فریب مزه میتا عریضه را بردم پیش سکردار رشوت سر جیب مزه میتا سرگردانم کده دفتر به دفتر رشوت سر جیب مزه میتا بر دفتر میروم رشوت ستانیست رشوت سر جیب مزه میتا شکایت که کنم گوشا همه کرد رشوت سر جیب مزه میتا رشوت سر جیب مزه میتا با کباب و سیب مزه میتا سنبا نکنی با یک امزا با چال و فریب مزه میتا
این مربای مرچ هم اینه خلاص شد و در مرتبانش دیگه مربای مرچ نیست که شما بیشتر نوش جان کنین. ما بریم که باز مرچ خریدنی هستیم تا به شما یک مربای مرچ دیگه برای هفته آینده تیار کنین. رفتیم دیگه.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.